الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در شب‌های گذشته برخی درباره آثار ایمان از نظر قرآن سخن گفتیم، بخش دیگر برنامه را عوض کردیم و درباره اعجاز قرآن مطالبی را به عرضتان رسندیم. در این چند شبی که از شب‌های ماه رمضان باقی است، پیرامون توحید و شرک از نظر قرآن بحث خواهیم کرد، خصوصا که الان مسئله تکفیر در جهان مد شده و افراد بدون مسئولیت برخی را مؤمن و برخی را کافر قلمداد میکنند. تو گویی خلاق متعال میزان ایمان و شرک را به دست این افراد داده است، هر که را بخواهند مؤمن و هر که را بخواهند کافر. آیه ای را که من تلاوت کردم حاکی از آن است که همه انبیا برای یک مطلب مبعوث شده اند، اون مسئله توحیده. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در میان تمام امت ها ما پیامبری را فرستادیم، فقط یک مطلب، ان اعبدوا الله، خدا را بپرستید و از پرستش بت‌ها اجتناب کنید. البته به این میگن توحید. در کتاب‌های علمی و عقیدتی برای توحید مراتبی قائلند. مرحله اول توحید ذات است که حق تعالی یکیست و نظیر و ثانی ندارد. البته نگیم خدا یکیست و دوتا نیست، این در شأن خدا نیست. باید بگیم خدا یکیست و ثانی و نظیر ندارد، میگن توحید ذاتی. ولم یکن له کفوا احد. مرحله دوم توحید صفات است. صفات خدا عین ذات خداست. مثل ما نیست که ذاتی داریم و علمی داریم. روزگاری بود کودک بودیم و چیزی را بلد نبودیم، اما بعدها یاد گرفتیم. علم ما علم عرضی است، اما علم خدا، قدرت خدا، سمع خدا، بصر خدا، همه و همه ذاتی است. در حقیقت ذات او علم است و ذات او قدرت. مرحله سوم مرحله توحید در خالقیت و اون اینکه جهان یک خالق دارد و آفریدگار منحصر به خداست و غیر از خدا آفریدگاری نیست. تقریبا می توان گفت این سه مرحله چندان مرحله اختلاف نیست، یعنی در حقیقت حتی مشرکان هم این سه مرحله را می پذیرند، به شرط اینکه بفهمند که مقصود از عینیت صفات با ذات خدا چیست. قرآن می فرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اگر از آنها بپرسی که آسمان زمین را چه کسی آفریده است، همگان میگویند خدا، الله آفریده است. اما اونی که مرحله بعد است و در حقیقت ایجاد اختلاف کرده است، اون مرحله توحید در تدبیر، گاهی میگن توحید در ربوبیت. مراد این است که آیا خالق جهان یکیست؟ مدبر چطور؟ مدیر چطور؟ کارگردان خدا چند نفرن؟ یک نفر است یا چند نفر؟ اینجاست که موحدها با مشرکها جدا می شوند. موحدها میگن خدای واحد خالق است، همان خدا هم مدبر و به اصطلاح کارگردان است. آفریدگار یکیست، کارگردان هم یکیست. ولذا قرآن مجید کراراً بعد از آنی که در باره آفرینش آسمان زمین سخن میگوید، بعد میفرماید یدبر الامر. همان خدایی که آفریده است، همان هم مدبره. تدبیر جهان هم با اوست. البته معنی تدبیر این نیست که خداوند منان مستقیما همه چیز را تدبیر کند، نه، ممکنه برای تدبیر قوایی را بیافریند که به امر خدا جهان را تدبیر کنند و مدبرات امرا. اما مدبر واقعی و مدبر حقیقی فقط حق تعالی است. در اینجاست که مشرک ها از ما جدا می شوند. اونها میگن نه، خدا خالقه اما به تا مدبره. این آیه را ملاحظه بفرمایید، آیه ای که اونها را از نظر تدبیر مشرک معرفی میکند. و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. این مشرک ها در حالی که میگن خالق خداست ولی معتقدن مدبر اشخاص دیگر است، این بت‌هایی که می‌پرستند. البته این بت‌ها هم در واقع نمونه است از آن بت‌های واقعی که با چشم دیده نمی‌شود. ملکند و جنند و پری هستند، آنها مدبرند. موحد کسی است که در همه مراحل یکتاگو باشد. او یکتاست، نظیری ندارد، توحید ذاتی. او یکتا، صفاتش عین ذاتش، زائد بر ذات نیست. او یکتا، خالق است و خالق دیگری در جهان نیست. او یکتا از نظر مدبر، اما مشرکان دوران پیغمبر اکرم مدبرهای معتقدی بودند. کسانی که معتقدند مدبر متعبده در عبادت هم مشرکه. مرحله مهم ما مرحله عبادته. چرا اینها غیر خدا را عبادت میکردن؟ چرا؟ چون مدبرهای مختلفی معتقد بودن. خیال میکردن که مثلا پیروزی در جنگ مال این بت است، یا مثلا آمدن برف، آمدن باران در اختیار این بت است، یا صلح و صفا در اختیار بت دیگر. چون به مدبرهای متعدد معتقد بودن و لذا عبادت خدا را ترک کرده بت‌ها عبادت بکردن. بنابراین کسانی که بخوان بفهمن چرا مسئله تعدد در عبادت آمده، از خدا صرف نظر کرده اند، بت‌ها را پرستیده اند، در بت‌ها یک نوع تأثیر و تأثیر معتقد بودن. و الا اگر بت هیچ کار باشد معنا ندارد اینها بت‌ها را بپرستند. توحید در عبادت فرع توحید در تدبیره. خیال میکنن که عرب ها از نظر تدبیر موحد بودن. نه بابا، از نظر تدبیر موحد نبودن. اگر واقعا از نظر تدبیر موحد بودن، دایی نداشتن که در عبادت هم مشرک بشون. وقتی میبینن زندگیشون دست دیگران است، صلح و صفا دست دیگری است، پیروزی در جنگ دست دیگری است، به مدبرهای معتقد متعدد میشوند، در سایه اون میان غیر خدا را عبادت میکنند. بنابراین کسانی که شرک در عبادت دارند، حتما اینها شرک در تدبیر هم دارند. تفسیر این مطلب را انشاءالله شب آینده به عرض بینندگان محترم خواهم رسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.